بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 116، 23 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. المبحث الرابع الاقاله. مبحث چهارم راجع به اقاله هست، که اقاله عبارت است از فسخ عقد و حل عقد به اتفاق طرفین بدون اینکه خیاراتی وجود داشته باشه، اما طرفین توافق میکنن که این معامله رو فسخ کنن، حل کنن و بگسلند از یک دیگر این توافقی، این عقدی که بینشون بوده. و این اقاله همطور که در بیع هست، در معاملات دیگر هم هست، مثل اجاره. بعد از اینکه اجاره تحقق پیدا کرد و یه عقد لازمه، حالا مستأجر یا مجر بالاخره بیان توافق کنن که این اجاره حل بشه و منفسخ بشه، و همینجور معاملات دیگر. حالا میخواییم ببینیم آیا این اقاله که در معاملات مشروع است در بین اشخاص حقیقی، آیا در موارد شخص اعتباری هم اقاله مشروع املا؟ خب همونطور که دعبمون در بقیه مباحث این بود که اول ادله اقاله رو در شخص حقیقی بررسی میکردیم و بعد ببینیم که آیا اون ادله در شخص اعتباری هم جاری هست یا نه، اینجا هم به همون شکل بررسی میکنن. المعروف عند الاصحاب رحمت رحمهم الله ان الاقاله فسخ یقع بالاتفاق بین الطرفین. میگوین اقاله فسخی است که واقع می شود به سبب اتفاق بین دو طرف معامله یا چند طرف معامله، یه وقت ممکنه حالا طرفین تون حتی اقله، با اتفاق، نه با خیاری که داره، بلکه با اتفاقی که حتی هر دو طرف انجام میدن. و یرا بعضهم انه عقد تشمله ادله العقود. خب اگر بگیم فسخ است، فسخ عقد نیست. فسخ این است که معامله رو میگسلند از یک دیگر و منعدم میکنند. بعضی از فقها هم که حالا پایین دوتا آدرس داده شده، یکی فقه صادق است و یکی هم فقه شیعه مرحوم آقای خلقالی رحمه الله، حالا دیگران هم این اختصاص به این دو بزرگوار نداره، حالا اینجا اینطور آدرس که این گفتن عقده، یعنی خود اقاله عقدون، که حالا چجور تقریب میشه. یه تقریبش اینه که بگیم عقد است. عقد عبارت از التزام هر طرف منوط به التزام آخر. اگه کسی التزام خودش رو، تعهد خودش رو مرتبط کنه بر طرف مقابل خودش و او هم هاکذا، این قهرن این میشه عقد. مثل بی عقدون. چرا؟ برای اینکه بایه ملتزم میشه به اینکه متاعش در مقابل تملیک مشتری به او متاعش را و عوض قرار دادن مشتری متاعش را در مقابل این متاع، ملک او باشه و تملیک میکنه به او، او هم التزامش را به این تملک اون متاع از ناحیه بایه قبول میکنه و ملتزم میشه به اینکه اگر تو واقعا متاعت رو به من تملیک میکنی و به ملکیت من در میآوری، منم تملک میکنم و اون سمن را به ملکیت تو در میارم. همین بیان در اقاله گفتن وجود داره، چون اینا توافق میکنن. حالا این طرف به اون میگه من ملتزمم که این متاعی که به اون معامله به ملک من منتقل شده الان برگرده به ملک تو در مقابل این که اونی که ملک تو هست بیاد به ملک من. او هم باز همین جور این ملتزم میشه. خب اینا مثلا فرض کنید یه ماشینی رو فروختن به فرض کنید 500 میلیون، حالا میخوان اقاله کنن. در اینجا در حقیقت هر کدوم اینجوری میگه، میگه خب این مشتری میگه این ماشین به من منتقل شده الان مال منه، اون 500 میلیون هم منتقل به بایع شده که کسی که قبلا صاحب ماشین بوده و الان ملک اونه. الان هر کدوم از اینا میگن من ملتزم میشم که این چیزی که الان ملک من شده در اون اثر اون معامله قبل، این الان ملک تو بشه در مقابل این که اون که ملک تو شده بود الان برگرده به ملک من و تو ملتزم بشی که اونم برگرده به ملک من. پس بین این دوتا التزام هست که التزام هر یک منوط شده به التزام آخر. مشتری که صاحب ماشین شده میگه من ملتزمم که این ماشین ملک توی بایع ماشین بشود، به این که تو هم ملتزم بشی اون 500 میلیون ملک من بشود. اون کسی هم که بایع شده و الان 500 میلیون رو ملک شده، میگه منم ملتزم میشم که این 500 میلیون که ملک تو بود و ملک من شده برگرده و ملک تو بشه در مقابل این که اون ماشینی که قبلا مال من بوده حالا شما ملک تو شده بشه ملک من. این به این شکل میگن این عقده. بلکه بعضی ها میگن این اصلا تجارت هم برش صادقه، چون هر کدوم تن تملیک میکنن ملک خودشونو در مقابل ملک دیگری و این خودش تجارته. بنابراین هم اوفو بالعقود میگیره او را، هم تجارتن انتراز میگیره. حالا این حرفا درسته درست نیست، حالا این فعلا وارد این مباحث نمیشیم و بالاخره دوتا مبنا فعلا در مقام وجود داره. و یرا بعضهم انه عقدون تشمله، که شامل می شود رو ادله عقود که عفو بالعقود و امثال ذلک باشه و تجارتن انتراز و اینه. خب حالا این دو نظر، دلیل و مشروعیت ها. دلیل مشروعیت اقاله چیه؟ حالا سوا اون که بگیم عقد است یا بگیم فسخ است. یدل علا انها بناءً علا انها عقدون، اگه بگیم این عقده، خب همون ادله عقود و صحت عقود و نفوذ عقود شاملش میشه دیگه، دلیل جدیدی لازم نداره. بنا ان الا انها عقدون فدلیل و مشروعیتها هو، اون دلیل مشروعیتش همون عمومات مشروعیت عقود است. اما و بنا ان الا عدم عقدیتها، اما ما گفتیم نه این دیگه عقد نیست، این فسخه. همونجور که اندل اصحاب معروف اندل اصحاب اینه که عقد نیست بلکه فسخه، یعنی میگسلند عقد قبلی را. در اون که عقد باشه عقد قبلی رو نمیگسلند، اون سر جاشه، ولی این چون مالک این شده اونم مالک اون شده، میان دو مرتبه اینو به همدیگه منتقل میکنن. اگه بگو بله با توافق میکنم، خب یکیشون میگه فسختو یا هر دو با هم میگن فسختو. حالا این اینجاها ممکنه بگیم جامع بین فسخین اثر میگذاره. حالا این بحثایه که در این موارد چجوری میشه، در موارد که توارد دو علت بر معلول واحد باشه میگن جامعش اثر میکنه، اینجا فسخین و فسخ اون چون بگیم فسخ این اثر کرده دون فسخ او، یا فسخ اون اثر کرده دون فسخ این، این ترجیح بلا مرجح میشه. یکیشون بگه فسخت و و دیگری بگه قبل تو، این هم ممکنه. هر دوشون هم میگن فسخت و جامع مثلا اثر کرده. و بناً علی عدم عقدیتها که مشهور اینه که فسخه، فقط تمسکو به وجوه لمشروعیتها، که اهم اون وجوه، وجوه ثلاثه است که در هامش میگم مثلا یکی از وجهاش اجماعه، که دیگه اینو ما در متن نیوردیم چون این اجماع مدرکیه و نمیشه بهش اعتماد کرد، از این جهت اصلا در متن نمیارن. اما وجوه دیگری که قابل بحث است و ذکر است، سه امر هست که بیان میکنن. الوجه الاول بناء العقلاء، ان هذا الفسق امر عقلائي، در بین عقلای عالم این وجود داره. اگه پشیمون شدن میان میگه بیا به هم بزنیم این معامله رو، همه قبول میکنن که بله این معامله با اتفاقشون و فسق نمودنشون فسق میشه و منحل میشه و عوض و معوض بر میگردن سر جای قبلیشون. این پس این فسق امر عقلایی است که امضاه الشارع. این یک، چون رد این ما در شرع نمیبینیم، بلکه ملامحی و اماراتی بر قبولش که حالا بعدن بعضی روایات میاد میبینیم. الوجه الثانی سیرت المتشرعه، تجری سیرت المتشرعه علی الاقاله. متشرعه و کسانی که پایبند به شهر هستند و میخوان کاراشون طبق موازین شهر باشه، ببینیم اینا هم سیرشون همیشه بر این بوده و این سیره مستمره تا عهد معصومین علیهم السلام هست که بله معامله اگر شد بعد پشیمان شدن دو طرف، یا یه طرف از دیگری اومد تقاضا کرد که بیا معامله رو به هم بزنیم، متشرع هم میپذیرن که بله با فسقی که میکنن معامله به هم میخوره و منحل میشه و عوضین بر میگردن به جای قبلیشون. و هاذه السیره و ان کان لها اصل عقلائیه ولکنها تمتاز عن السیره العقلائیه بان نفس استمرار هاذه السیره من المتشرع کاشف عن امضاء الشارع لها. خب شما گفتید که سیره عقلا هست، خب متشرع هم ممکنه بسیم متشرع بر اساس همون امر عقلائیشون دارن قبول میکنن اقاله را. از کجا بفهمیم که این این مطلبیست که بارها شاید قبلا هم داشتیم گفته شده و در اون الفائق هم توضیح داده شده، در کلمات فقها هم این مطلب آمده که اموری که عقلائی هست و سیره عقلایی هست، مجرد سیره عقلایی بودن که به درد نمیخوره برای اینکه ما اثبات کنیم که این شرعیه. باید زمیمه کنیم به او چی؟ این که در مرعا و منظر شارع بوده و رد نکرده، ما از عدم رد بفهمیم امضا کرده و قبول فرموده، یا نه اثباتن سکوت نفرموده باشه و بیانی رو فرموده باشه که دلالت کنه برای اینکه من این سیره رو قبول کردم، یه مبرزی برای قبول کردن خودش بیاورد. بس ما در سیره عقلایی احتیاج به ذم ذمیمه داریم، خود سیره عقلایی به تنهایی کفایت نمی کنه برای اینکه بفهمیم این شرعیه. اما در سیره متشرعه خصوصیتش اینه که نفس همین سیره متشرع خودش هم کاشف میشه از این که شارع قبولش داره. از خارج لازم نیست بهش بگیم رد نکرده، سکوت کرده یا امضا کرده، اونو بهش بچسبونیم. به چه بیان؟ به این بیان که شهید صدر هم اینو توضیح دادن در بعوثشون و در ابحاثشون، قبل از ایشون هم محقق اصفهانی در حواشی مکاسبشون توضیح دادن این مطلب رو. و حاصلش اینه که خب متشرعه، چون همونطور که گفتیم اهتمام دارن که کاری که میکنن بر اساس موازین شرع باشه. خب درسته این سیره عقلایی هم هست، اما بالاخره اینا میگن سیره عقلایی، سیره ما به عنوان عقلا که همینجوری نمیتونیم به شعر نسبت بدیم و بگیم شعر قبول داره. پس این عقلایی که متشرعم هستن مقیدن به این که کاراشون، معاملاتشون طبق موازین شهر باشه، حرام خوری نشه و امثال ذالک. اگر اینا اومدن بر همون سیره عقلاییشون استمرار ورزیدن و بر همون شاکله عمل کردن، این خودش به ما میفهمونه که اینا پس به دست آوردن که شعار اینو قبول داره. پس خود این متشرعی که دارن اینجور عمل میکنن با توجه به این وصفشون و این حالتشون، خود این کارشون نشون میده که به دست آوردن که شعار اینو قبول کرده. باز سیره و انکان لها، برای اون سیره اصل عقلایی وجود داره، ولیکن نها، ولیکن این سیره متشرعه امتیاز داره از سیره عقلاییه به این جهت، به این که نفس استمرار این سیره از متشرعه خودش کاشفان ان امضاء الشارع این سیره را، که شارع اینو قبول کرده و میدونه، خود این کاشف میشه. مثل سیره عقلایی نیست که از خارج باید زمیمه کنیم به این، به این که بگیم در مرعام منظر شارع بوده، سکوت کرده شارع پس میفهمیم امضا کرده، یا نه بیانی فرموده که داره او رو امضا میکنه. و هاذه السیره قد یستله علیها به سیرت المتشرعه بالمعنى الاعم، این سیره رو گاهی در کلمات فقها و اصولیین اصطلاح قرار داده میشه بر او به عنوان سیره متشرعی بالمعنى الاعم. سیره متشرعی بالمعنى الاخص اینه که سیره ایست که بنای عقلایی طبقش نیست، اینو بهش میگیم سیره متشرعی بالمعنى الاخص. مثلا ببینیم سیره متشرعه این است که نماز صبح همه دو رکعت میخونه، خب این امر عقلایی که نیست، سیره عقلایی که نیست. یا مثلا نماز صبح جهرنه، یا مثلا در رکعت ثانی قنوته، قنوت خونده میشه، مثلا اینا. ولی سیره متشرع بالمعنى الاعم این است که طبقش سیره عقلایی هم هست و همه عقلا عالم عمل میکنن، یا عقلای مثلا منطقه که شعار درش هست عمل میکردن، و حالا این متشرع هم با ما هم متشرع، با این که ملتزم به احکام شرعن و میخوان حرام خوری و اینا نکنن، بازم دارن عمل میکنن طبق اون بنای عقلایی. این خود این که اینا دارن طبق این بنای عقلایی عمل میکنن، خودش نشون میده که فهمیدن شعار راضیه به اینه، و این شهادت اونها میشه به این که شعار به این کار راضیه، و این موجب علم ما میشه. این همه آدم دارن شهادت میدن، خب این البته برای جا افتادنش هم قلتقلتایی داره که در اصول و در همون الفاظ و اینام بیان شده، که مثلا کسی بیاد بگه که نه ما نمیفهم، شاید اینا همه غفلت کردن، خب اونجا جواب داده شده غفلت. خب ممکنه حالا یه عده غفلت کنن، بعضیا غفلت کنن در اثر اون سیره عقلایی غفلت کنن، ولی نمیشه گفت همه غفلت کردن که آیه شعار این راضیه یا راضی نیست. پس به حساب احتمالات نمیتونیم بگیم همه مردم غفلت کردن، بر اساس حساب احتمالات اطمینان پیدا میکنیم، اگر نگیم قد پیدا میکنیم برای اینکه اینا فهمیدن شعار نظرش همینه. اینم وجه ثانی. الوجه الثالث الاخبار تدل روایات کثیره، تدل روایات کثیره الا مشروعیت الاقاله. حالا بعضی از اون روایات رو نقل میکنن، که نبوی صلی الله علیه و آله ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یأذن لحکیم ابن حزام فی تجارته حتی ضمن له اقامه اقاله نادم. پیامبر صلی الله علیه و آله از ندادن به حکیم ابن حزام در تجارت نمودن و اینها تا این که تضمین کرد و اون حکیم ابن حزام تضمین کرد برای حضرت چی رو؟ اقالتا نادم، این که اگر تو معامله نادم شد بایه یا مشتری، نادم شد و اومد گفت آقا بیا معامله رو فسخ کنیم و به هم بزنیم، این حکیم ابن حزام قبول کنه. حالا مثلا میخواسته حکیم ابن حزام، احتمال میدم اینجوری بوده که از طرف حضرت معاملاتی میخواسته انجام بده، مثل اون داستان حضرت پول دادن به عروه بارقی، در یه رقل دیگه هم هست که به حکیم ابن حزام دادن، مثل اینکه هر دوش هست، مثل اینکه حضرت فهمدن خب بله، ولی من تضمین میگیرم از تو، بعد به من قول 100% بدی که اگر معامله کردی بعد اون طرف معامله آمد نادم شد چیکار کنی؟ قاله کنی، فسخ کنی، بپذیری. خب این دلالت میکنه بر چی؟ بر این که پس اقاله معلوم میشه مشروعه. یا در روایت دیگه اینجور آمده، ایما عبد اقال مسلمن فی بیعن اقاله الله اسرته یوم القیامه. هر بنده خدایی که اقاله کند مسلمی را در بیعی که بین اونها محقق شده و انجام شده، آمد گفت که من پشیمانم، حالا معامله رو به هم بزنیم، فسخ کنیم، هر عبدی و بنده خدایی این کار رو بکنه، این عبد اینجا مقصود عبد در مقابل حر نیست، هر کسی، هر عبدی، هر شخصی، هر بنده خدایی اقاله کند، اقاله الله اثرته یوم القیامه، خدای متعالم اقاله می کند خطاهای او را در روز قیامت. یعنی در روز قیامت یعنی خدایا ببخش، اثر من بگذر، همونجور که اینجا نادم میاد میگه بیا این معامله رو اثر این معامله بگذریم، فسخش کنیم. چجور؟ هر کس اینجا یه مسلمی آمد پشیمان شد گفت بیا اثر این معامله بگذریم و فسخش کنیم، هر که اینجا این کارو کرد، این آدم در روز قیامت وقتی در دادگاه حق تعالی واقع میشه و میگه خدایا از گناهان من بگذر و رها کن، خدای متعال اونجا اقاله میفرماید. ما در دعاهام داریم اقلنی عثرتی و اغفر ذلتی، این همین اقاله، چون این کنایه از این است که یعنی همین گذشتن از اون معامله که انجام شده، اون شیئی که انجام شده، از اون گناهی که انجام شده. خب اینم به خدمت شما رسد که بعض روایات. حالا آیا پس تا اینجا روشن شد، اگر بگیم اقاله عقدان، عمومات عقود و تجارت و اینا شاملش میشه، اگر بگیم نفس خون بنای اقلای غیر مردوعه، سیره متشرعه و این روایات دلالت بر مشروعیتش میکنه، پس ثبت مشروعیت اقاله. حالا ببینیم این ادله در مورد شخص اعتباری جاری میشود یا نه. تطبیق و هذه الوجوه فی معاملات شخص الاعتباری، ان اعتبرنا ان الاقاله عقد تشمله الادله العامه نفوذ العقود، اگه اینو معتبر بدانیم و درست بدانیم، فهی مشروعه بالنسبه لمعاملات شخص الاعتباری ایزن، پس اون اقاله مشروع میشه به نسبه معاملات شخص اعتباری نیست، همانند شخص حقیقی. بنابر آنچه که گذشت، من شمول العمومات لعقود شخص الاعتباری، چون قبلا بیان شد که عمومات اوفو بالعقود و اهل الله البیع و تجارتا انتراز و اینا شامل شخص اعتباری هم میشه. بیع شخص اعتباری رو گفتیم درسته، تجارتش درسته، خب اینم عقدیه، فرض داریم میکنیم اینم عقده دیگه، اینم یه تجارتیه، اینم یه عقدیه، پس اینم شامل میشه. بر اساس همون مطالبی که قبلا گفته شد. بنابراین اگه قائل به این مسلک شدیم، باید بگیم در شخص اعتباری هم هست. حالا اون شخص اعتباری فرق نمیکنه، هر دو شخص اعتباری باشن یا یه طرف شخص اعتباری باشه یکی حقیقی باشه. و کذا انکان مستندهو بنا الوغلا، و همچنین اگر مستندها باید باشه، یعنی مستند اقاله، یا به اعتبار اینجور بگیم مستند اعتبار اقاله، به این جهت مثلا ضمیر مذکر برگردونده شده. ظاهراً چون مستندها باید باشه، چون بعدن هم میگه و امکان مدرکها و امکان و کذا، و همچنین باز شامل شخص اعتباری میشود اگر مستند اقاله بنای اقلا باشه، یعنی مستند مشروعیت اقاله. از لا تفاوت فی نظرهم بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در مشروعیت اقاله، چون در نظر اقلا فرقی نمی کنه که اقاله مشروعه به این که طرفین معامله حقیقی باشن یا نه، یه طرف حقیقی یه طرف اعتباری باشه یا هر دو طرف اعتباری باشن، تو اقلا فرق نمی کنه و این توی ارتکاز اقلا فرق نمی کنه. مثلا حالا متولی یه موقوفهی مسجدی آمده یه متاعی رو برای مسجد خریده، بعد میره میبینه که مثلا خدمت شما عرض شد که نمیپسندن یا کسا، اگر اومد گفت به فروشنده، اومد گفت بیا این معامله رو هم بزنیم، خب میکنه بار میشه. یا برعکس، یه فردی رفت از متولی موقوفه یا مسجد چیزی خرید، بعد پشیمون شد، بیاد بهش بگه آه درست معامله که برای شخص تو نبوده، تو مال مسجد و مثلا در جایی که میشه یا یه موقوفه بوده که میشه بفروشی، حالا بیا به هم بزن، در نظر اقلا فرقی نمی کنه. پس از لا تفاوت فی نظر این بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در مشروعیت اقاله. خب اینجا یه سوالی و اون این است که خب حالا اینا در نظر اینا درست فرق نمی کنه، اما نسبت به این مصادیق جدیدی که اون زمان نبوده، خب مگه شارع نبوده در خارج نبوده که سیره عملی بشه در مرعا و منظر شارع باشه بگیم شارع می دیده رد نفرموده پس معلوم میشه قبول کرده؟ اینجا ما باید این زمینه رو انجام بدیم، همون حرفی که بزرگانی زدن ممن هم شهید سعد قدس سر را، که بگیم وقتی یک سیره از اقلا وجود داره که پشتوانه این سیره یک ارتکاز اقلایی است، اینجا اگر اون ارتکاز اوسع باشه از اون عمل خارجیشون، اینجا وقتی شعار امضا میکنه اون عمل خارجی رو، در حقیقت داره امضا میکنه اون ارتکاز را به همون وسعتی که داره. اقلا اینجوری میفهمن، تو ذهن اقلا این است که الان این معاملاتی که اون در اثار ائمه، این معاملاتی که داره ما انجام میدیم و محقق میشه و اینا اگر پشیمان شدن طرفین یا یه طرف وقت تقاضا کرد میتونن به هم بزنن. تو ارتکاز اونا این است که حالا یه معاملاتی هم 100 سال دیگه 1000 سال دیگه پیدا شد و بشر رفت یه معاملات دیگری هم احداث کرد و به وجود آورد، تو ذهنشون این که فرقی نمی کنه اونا همینجور. پس شارع اونه که امضا کرده، در حقیقت اون ارتکاز رو امضا کرده. بنابراین اگر امروز میبینیم شخصیت های اعتباری وجود داره که نام و نشانی از اونها در اون زمان ها نبوده، باز هم می توانیم به اون سیره تمسک کنیم، چون امضای اون سیره در حقیقت سیره عملی خارجی در حقیقت امضای اون ارتکاز بوده، چون در نظر اوغلا تفاوتی نیست. و بناءً بر این که امضاء بناء اوغلا هو اون امضاء، امضاء مر امر مرکوز در اذهانشونه، به همون سعی که داره، ولو در اون زمان مصادیقی از اون در خارج پیاده نشده بوده، در سیره عملی خارجیشون پیاده نشده بوده. بنابراین وقتی که اینطوری گفتیم فتثبت مشروعیت الاقاله فی المعاملات لمطلق الاشخاص، اون اشخاص حقیقی باشن یا اعتباری باشن یا ملفق بین حقیقی و اعتباری باشن. این هم اگر مستند بنای اغلاش و انکان مدرکها السیرت العملیه للمتشرعه که دلیل دوم بود، فالقدر المتیقن منها و الاقاله فی معاملات شخص طبیعی و تعدی یحتاج الى الغاء الخصوصیه و ادعاء عدم احتمال الفرق الا یستبعد ذلک. اما اگر مدرک سیره عملیه متشرعه باشه، سیره متشرعه باشه، این قهرن سیره متشرعه نمیتونیم نسبت به این چیزایی که امروز هست، شخصای اعتباری که امروز هست و بعدها پیدا شده بعد از اعثار ائمه علیهم السلام، خب نبوده سیره متشرع برای اینا، برای این موارد در اون زمان ها. بنابراین قدر مسلم میشه همون مواردی که در اون زمان ها محقق بوده و سیره متشرع برش بوده است، که همون معاملات اشخاص حقیقیه. اون وقت با توجه به این مسئله اگر بخوایم سرایت بدیم حکم را به این موارد جدید، باید از باب چی باشه؟ از باب القاء خصوصیت باشه و بگیم که احتمال فرق داده نمیشه که اگر متعاملین حقیقی باشن پشیمون شدن، اما یه طرفش حقیقی بود یه طرفش حقیقی نبود، نه، یا دو طرفش اگر اعتباری بود و ممثلین این دو طرف معامله رو کردن بعد دیدن که نه مناسب نیست فلان نیست، اومدن گفتن با هم دیگه، گفتن خب بیا با هم معامله رو فسخ کنیم، بگیم نمیشه، احتمال فرق اوغلایی داده نمیشه. اگر مدرک مشروعیت اقاله سیره عملیه متشرع باشه، پس قدر متیقن از اون سیره عملی، سیره عملی هم هست دیگه، چیه؟ اول اقاله فی معاملات شخص اعتباری، شخص طبیعی، اقاله در معاملات شخص طبیعیه، و دیگه وقت و تعدی یحتاج و الى الغاء الخصوصیه و ادعاء عدم احتمال الفرق، تعدی نیاز داره به ادعاء عدم احتمال فرق، ولا یستبعد ذلک. و این الغاء خصوصیت و ادعا عدم احتمال فرق بعید شمرده نمیشه، خاصتاً به ویژه بالالتفات الى عمومیت نکتت الارتکاز الاقلائی فیها، به ویژه با توجه به عمومیت داشتن و گسترده بودن اون نکته ارتکاز اقلائی در این اقالهی که در شخص اعتباری هم هست. نکته اوغلاییش چیه؟ نکته اوغلاییش اینه که وقتی پشیمان شدن، خب نباید عقد رو جوری تصور کرد که دیگه راه بنبست باشه و راه حل نداشته باشه در جایی هم که خیارات نیستش، نه، این یه چیزی بوده به توافق انجام شده، حالا به توافق میشه به همش ده، ایجادش به توافق بوده، همونجور که ایجادش به توافق بوده خب میشه امر اعتباری هم هست دیگه، اینا به توافق هم میشه، نکتهش اینه، این نکته همونطور که در شخص حقیقی هست در شخص اعتباری هم هستش. این هم در صورتی که مدرک سیره عملیه متشرعه باشه. و ان کان دلیل و مشروعیت ها و روایات فیمکن اثبات و مشروعیت الاقاله فی معاملات شخص الاعتباری به بیانین. اما این روایات بود، خب در روایات ظاهرش اینه که ایما اون دومی که این بود اقال مسلما، یعنی یه معاملهی بین مسلم واقع، بین دو شخص حقیقی واقع شده، مثلا اون مال هزام هم مثلا بگیم ظاهرش همینه که یه طرفش حقیقیه دیگه. بهرن به دو بیان ممکنه ما در این صورت هم بگیم که اخبار مدرکمون هست، بگیم مشروعه در شخص اعتباری. البیان الاول الادعاء بان اطلاق الروايات يشمل المواضع التي يكون فيها طالب الاقاله و ممثل الشخص الاعتباري فتثبت مشروعيتها. در روایت اول که هزام باشه، خب هزام ممکنه چیه؟ اون طرف معامله در حقیقت ممثل شخص اعتباری بوده، اومده با حکیم ابن هزام معامله کرده، یا از هزام چیزی خریده یا به هزام چیزی فروخته از باب این که مثلا متولی وقف بوده، متولی مسجد بوده. آیا این شام این روایت شاملش نمیشه؟ شاملش میشه. پس بنابراین ثابت میشه که اقاله در موردی که با شخص اعتباری در حقیقت معامله شده، که معامله با شخص اعتباری یعنی با ممثلش دیگه، خود شخص اعتباری که نمیاد به نفسه ای خرید و فروش بکنه. بنابراین این یه بیان، ادعا به این که اطلاق روایات شامل می شود مواضعی که می باشد در اون مواضع طالب اقاله و خواستار اقاله ممثل شخص اعتباری اون خواسته باشه. اون روایت اول شاملش میشه، روایت دوم هم که ایما عبد اقال مسلمن، که اون مسلم چه ممثل باشه برای شخص اعتباری چه نه ممثل نباشه، از جانب خودش داره معامله میکنه. فتثبت مشروعیت اقاله. الاشکال به این بیان اول اشکال شده یا میشود، اشکال اینه که لیست روایات فی مقام بیان مشروعیت الاقاله، این روایات در مقام مشروعیت اقاله نیست تا به اطلاقش بخواییم تمسک کنیم، چون اون روایت حکیم ابن هزام اون اقاله مفروض گرفته شده که مشروع، حالا حضرت ازش تضمین میگیرن که تو به اون عمل بکن. پس در مقام این که کجا اقاله درسته کجا اقاله درست نیست نیست. دومیم باز همینجوره در مقام بیان ثوابشه و تشویقه، اما کجا باز هست و کجا نیست در مقامش نیست. لیست الروایات فی مقام بیان مشروعیت الاقاله و انما کان الحدیث الاول بسدد بیان اشتراط النبی صلی الله علیه وسلم الاقاله علا حکیم ابن حزام، که حضرت شرط کردن که وقتی اذن به تو میدم و میتونی از طرف من معامله کنی که اینجور، اما کجا چیز اینا که نیست. و سایر اخبار هم بسدد بیان ثوابشه، نه در این که کجا درسته کجا درست نیست. این اشکال. الجواب یمکن الاجابه عن هذا الاشکال به احد الوجهین التالیین، به دو وجهی که در بعد واقع میشه و میاد میتونیم از این اشکال تخلص بجوییم و جواب بدیم. الاول بیان الحکم قد یکون بالمطابقه و قد یکون به بیان لازمهی ای الثواب و العقاب و محل الکلام من القسم الثانی ولا نقاش فی اطلاقه. یک این که اینجوری بگیم، بگیم که بیان حکم دو راه داره، یه وقت به دلالت مطابقه میگن، یه وقت چی؟ به دلالت التزام و لازمه یک چیز رو بیان میکنن. و اینجا درسته در مقام بیان ثواب روایت دوم، ولی اگه درست نبود که ثواب نداشت که، پس همین که ثواب داره معلوم میشه درسته. بیان الحکم قد یکون و بالمطابقه و قد یکون و به بیان لازم اون حکم تا دلالت بشه دلالت التزامی. لازم اون حکم بیان میکنن، اون حکم استفاده میشه. که لازمه حکم در حالا اینجا چیه؟ ثواب و عقاب دیگه. اگه چیز گفتن آقا اگه این کارو بکنی جهنم میریم، میفهمن که آدم میفهمه که اون کار حرامه. نگو اینجا آقا در مقام بیان عقابه، چه کار داره که اون، نه. و همچنین اگه ثوابو گفتن. و محل الکلام من القسم الثانی است که به بیان لازم شده، ولا نقاش فی اطلاقه، و مناقشه هم در اطلاق این ثواب نیست، این لازم نیست. یعنی لازم اطلاق داره که داره ایما عبدن اقال مسلمن فی بین اقاله الله اسرته یوم القیامه، که این ثواب رو داره، این لازم اطلاق داره. این هر جا این کار رو بکنه اینم هست، هر جا اقاله بکنه خدا این در آخرت این جهت رو بهش میده. خب این یه بیانه. البته ما چون در صدد حالا جر و تعدیل دیگه خارج نیستیم، کسی ممکنه مثلا این جواب رو نپسنده، بگه مثلا یه روایتی آمد گفت که هر کسی، شخصی آمد مطالبه بی کرد از او و او بی رو انجام داد، خدا فلان ثوابو بهش میده. این معناش اینه که مثلا در مقام بی هر جوری یا نه، اون بی که خب گفته شده و قواعدش روشنه اونو اگه انجام داد. اینجا ممکنه کسی بگه نه، یعنی اقاله به همون شکلی که مشروعه اگه انجام داد. از ثانی ان الحکم هنا لیس من قبیل الحکم التأسیسی ول اخبار ناظرتون الى امضاء البناء العقلائی. بیان دوم خب بهتر از بیان ها. بیان دوم این است که مثلا اقاله همطور که گفتیم در سیره عقلا و متشرع وجود داره. وقتی اینطوری شد، بیان یه حکم تأسیسی رو شاره نمی فرماد، همونی که در بین عقلاست. حضرت وقتی می فرماد یعنی همین اقاله که خودتون قبول دارید و انجام میدید، اگه انجام دادید خدا با شما در قیامت اینجوری رفتار میکنه. ان الحکم هنا لیس من قبیل الحکم تأسیسی که شاره به میدون آورده باشه و جعل کرده باشه. ول اخبار و ناظرتون الى امضاء البناء العقلائی. اخبار نظر داره به امضای همون بنای عقلایی که بین مردم رائجه. فیستظهر منها، پس بنابراین از این اخبار استظهار میشه امضاء بنایشون به ماله من السعه، با همون گستردگی که داره که بین شخص اعتباری هم فرقی با حقیقی نمیگذارن. فیشمل الشخص الاعتباری. این بیان اول. البیان الثانی ان لم نسلم البیان الاول فیمکن اثبات المدعا بالدعاء الغاء الخصوصیه و عدم احتمال الفرق و هو غیر بعیده. بگیم خب حالا بالاخره همون جایی که شما میگید که شخص حقیقی رو بگیم این روایات ناظر به شخص حقیقیه، ولیکن اثبات مدعا میکنیم به الغاء خصوصیت، به اینکه عرف وقتی اینو از شارع میشنوه میگه فرقی نیست دیگه، و خیلی مستبعد میشماره که شارع بگه نه، اگه بی با شخص حقیقی شد آره اقالش درسته، اگر نه. چون عرف تو اینجا وجهی برای این تعبدهای این چنینی نمیبینه، و یک اینجا از موارد عبادات نیستش که اون نکاتش و اینا خیلی تعبدی باشه و مخفی باشه از نظر عرف. و هو غیر بعید خاصه بالالتفات الى عمومیت الارتكاز العرفی والعقلایی، که قبلا گفتیم که نکتهش چیه، خصوصا با این توجه به اون نکته عقلایی و عرفی اینجا الغاء خصوصیت میکنه. والحاصل ان الاقالت مشروعه فی معاملات شخص اعتباری. این مبحث چهارم تمام شد. مبحث خامس در حق شفعه هست. خب ما مواردی داریم که اگر کسی شریک با دیگری هست، اون شریک اومد ملک رو فروخت، اینجا اون شریک میتواند اون سمن رو بیاره به مشتری بده و بگه آقا این حقی که شریک به شما فروخته باید و شارع اینجا الزام داره اون شخص که این کارو بکنه. حالا شرایطش چیه خصوصی چیه؟ این در کتاب شفع بیان شده. حالا اینجا میخوایم ببینیم آیا در شخص اعتباری هم هست یا نه، که انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.